Sí, me llamo eso.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اولا عذرخواهی میکنم، این چند شب تعطیل شد دیگه. قرآنم فرمه لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج. خیلی خوب، اون جلسه قبلی یکی از آقایون یه اشکالی رو مطرح کرد که گفتم جلسه بعد جواب میدم، حالا همون بس رو مطرح بکنم تا بعد. بحث درباره این بود که اجزاء داخلی از قبیل رکوع سجود اجزاء داخلی یک مرکب، آیا اینها را میتوان گفت وجوب مقدمی دارند یا باید بگوییم اینا فقط وجوب نفسی دارند، وجوب مقدمی ندارند؟ این موضوع بحث بود و اون جلسه قبلی هم عرض کردیم که اجزاء داخلی هم وجوب نفسی دارند هم وجوب غیری، هر دوتاش. اشکال اجتماع مثلین هم پیش نمیاد به خاطر اینکه اینا اعتباریاته، اینا امور واقعی نیست. اون جلسه قبلی یکی از آقایون اشکال کرد، اشکالش هم این بود، حالا این چه ثمره ای داره، چه فایده ای داره این بحث؟ مرحوم آقا ضیاء عراقی صاحب کتاب مقالات الاصول، خب ایشون میدونید که یکی از علمای خیلی بزرگ بوده و حالا به قول معروف میگن خیلی هم آدم بدشانسی هم بود و خلاصه ناراحت هم میشد که وقتی مثلا یه مرجع تقلیدی از دنیا میره چرا مقلدینشون کم میشه به جای اینکه زیاد بشه. ایشون خب تو اصول اینا مثلا خیلی قدی بوده، یکی مثلا شیخ حسین حلی یا مرحوم آقا میرزا هاشم آمولی، اینا شاگردهی آقا ضیاء هست. یه روزی سر درس یه روزی ایشون سر درس فرمود که والله بالله تلاه والله بالله تلاه من اعلمم، ولی مردم ها کسی ها تقلید میکنن. به هر حال این مرحوم آقای آقا ضیاء رضوان الله علیه رحمت الله علیه، ایشون همین بحث رو مطرح کرده که این چه ثمره ای داره که ما بگوییم اجزای یک مرکب مثل رکوع و سجود وجوب غیری دارند یا اینکه فقط وجوب نفسی دارند. ایشون فرموده که ثمرش در این ظاهر میشه، اگر کسی بگوید اجزاء مرکب فقط وجوب نفسی دارند نه وجوب غیری، به عبارت دیگه اینا مقدمه نیستند، اگر کسی بگه اینا فقط وجوب نفسی دارند نه وجوب غیری، ثمرش اینه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی باید قائل شویم به براءت از وجوب اکثر، یعنی بگیم اقل واجبه و اکثر هم جای براءت. نتیجه اینه که هر وقت شک کردید چیزی در نماز واجبه یا نه، جای براءت. رکوع و سجود اونا رو که یقین دارید جزءاً باید انجام بدهید، هر چی رم شک کردید جای براءت است و احتیاط هم لازم نیست. این در صورتی که ما قائل بشیم به این که اقل وجوب نفسی داره، به عبارت دیگه در بحث خودمون بگوییم اجزا وجوب نفسی دارند نه وجوب غیری. ولی اگر کسی بگوید اجزا مرکب هم وجوب نفسی دارند و هم وجوب غیری، یا اگر کسی بگوید اجزا واجبند اما نفسیان و اما غیریان، یعنی این رکوع و سجود واجبه اما حالا یا وجوب نفسی داره یا وجوب غیری، اگر کسی این حرف زد نتیجهش اینه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی باید قائل به احتیاط بشه نه براءت. پس خیلی ثمره داره، یعنی هر چی رو شک کردیم دیگه وقت باید احتیاط کنیم. توضیح کلام مرحوم آقا ضیاء اینه که در بحث اقل و اکثر ارتباطی مثلا مثل نماز، اگر کسی گفت که ما علم اجمالی داریم که یه نمازی به گردن ما واجبه، اینجا نسبت به اقل علم تفصیلی داریم و نسبت به اکثر جای براءت. علتش هم روشنه چرا دیگه، چون این میشود انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی در اقل و شک بدوی در اکثر، شک بدوی هم جای براءت. اگر کسی یک گله ای داره یقین داره یکیش نجسه کدام نجسه نمیدونه، اینجا باید همه اجتناب کنه، از همه باید احتیاط کنه. حالا اگر بعد از مدتی یه دونه تو این گله پیدا کرد که حرام است، اگر یه دونه رو پیدا کرد که حرام است، میگیم اون علم اجمالی قبلی منحل میشه به این علم تفصیلی که این یکی قطعا حرامه، بقیه هم شک داره حرامند یا حلال، جای براءت. این در صورتی که ما قائل بشیم به این که عقل وجوب نفسی داره، یا به عبارت دیگر اجزاء مرکب وجوب نفسی دارند، پس بقیه میشه جای براءت. ولی اگر که کسی قائل شد به اینکه اجزاء داخلی، مقدمات داخلی واجبند یا به وجوب نفسی یا غیری و یا به هر دوتاش، هم وجوب نفسی هم غیری، در این صورت گفتیم باید احتیاط کرد و علم اجمالی منحل نمیشه. علتش اینه که باز یه مثالی عرض میکنم، اگر فرض کنید یه کسی یه گله ای داره و یقین کرد که یکی از این گله حرام است،
حرام یعنی
نه، مثلا فرض قصبیه، یه دونه حرام تو این گله داریم اما چون قصبیه، خب همشو با احتیاط کنه دیگه. حالا اگر چند روز بعد یه دونه گوسفند تو گوسفندهای سیاه پیدا کرد که حرام است، اما حرام بودنش یا به خاطر اینکه قصبیه یا به خاطر اینکه موتو است، میدونه این حرامه اما یا به خاطر قصبی بودن یا به خاطر چی؟ موتوع بودن. اینجا الان بقیه گله حرامه یا حلاله؟ معلومه که حرامه دیگه. اینجا الان بقیه گله هم حرامه به خاطر اینکه علم اجمالی اول منحل نشد. درسته الان یقین دارم که این یکی حرامه، اما یحتمل که این همون حرامه باشه، یحتملم که این نباشه، یکی دیگه است که حرامه، ولذا اینجا تو بقیه باید احتیاط کنه، بقیه هم حرامه. در ما نحنفی همین طوره، ما یک علم اجمالی داریم به اینکه یه نمازی واجبه. حالا اگر من یقین کردم که این رکوع و سجود و تشهد اینا واجب است، اینو فهمیدم واجبه، حالا اگر یه چیزی رو شک کردم، مثلا سوره رو شک کردم، باید احتیاط کنم یا جای براءته؟ اینجا میگیم جای احتیاطه نه جای براءت. علتش اینه که اول علم اجمالی داشتم که یک نمازی واجب است و این وجوب، وجوب چیه؟ نفسیه، این میشه وجوب نفسی. بعدن که یقین دارم این سه تا جزء واجبند، این سه تا واجبند یا به خاطر نفسی بودن یا به خاطر غیری بودن، مثل اون گوسفنده ها که این یکی حرامه یا به خاطر غصب یا به خاطر موتوه. اینجا باید در موارد شک احتیاط کنه. پس ثمره مسئله خیلی زیادم هست. ثمرش این شد که هر کس قائل شود مقدمه داخلی وجوب نداره، این چه جای احتیاطه، در جای براعته، در موارد شک براعت جاری میکنه. اما هر کسی که قائل شود مقدمه داخلی وجوب غیری دارد، او همیشه باید در موارد شک احتیاط کنه. این ثمره مسئله که آقا ضیاء این را فرموده، بلکه این ثمره که آقا ضیاء فرموده صحیح نیست. علتش اینه که در باب اقل و اکثر ارتباطی بعضی ها که قائل به احتیاطند مطلقا، طبق قول اونها که هیچ ثمره وجود نداره، چون اونها مطلقا قائل به احتیاطند. مشهور در اقل و اکثر قائل به براعتند، و درستم همین قول مشهوره، یعنی جای براعت. و براعت فرقی نمی کند که ما قائل باشیم اجزاء وجوب غیری دارند یا اجزاء وجوب نفسی دارند، در این تفاوتی نمی کنه. علت این که تفاوتم نمی کند اینها، علتش اینه که ما هر جا علم اجمالی کبیر داشتیم، اگر اون معلوم بالاجمال با این معلوم بالتفصیل قابل انطباق باشه، قابل انطباق باشد، ولو این که معلوم به تفصیل فرد معلوم بالاجمال نباشد، در این صورت جای انحلال علم اجمالیه. و وقتی هم که علم اجمالی منحل شد براعت جاری می شود. یعنی اونی که شما یقین دارید اینها، یقین دارید نماز واجبه، الانم یقین دارید این رکوع و سجود واجبه، چه اون که اون وجوبه نفس باشه و اینم نفسی باشه، یا اینکه اون نفسی باشه این غیری باشه، ایناش دیگه تفاوتی نمی کنه. تو اون گوسفند هم همینجور میگیم، میگوییم اگر کسی علم اجمالی داره که یه گوسفندی حرام است به جهت غصب، به جهت غصب، بعد از مدتی یه دونه گوسفند رو پیدا کرد که این حرامه اما نمیدونه به خاطر غصب یا به خاطر موتوعه، اینجا میگیم همین این یکی حرامه بقیه هم حلاله. بله، اگر که یه گوسفندی و حالا پیدا کرد که این گوسفند حرام است اما حرام بودنش به خاطر موتوعه بودنه، اگه اینجوری باشه میگیم بقیه هم حرامه. البته تازه همینم در یه موردی میشه قائل به حلیت شد، مثلا اگر که یه کسی این را بدونه یه گوسفند غصبی حرامه، حالا که اینا فهمید یه گوسفند غصبی حرامه، بعد فهمید یه گوسفندی داریم که حرامه و موتوع است و این موتوع بودنش هم مال قبل القصبه، اگه این رو هم بفهمه که مال قبل القصبه، این وقت مثل این میشه دار. این مثالش مثل اینه ها. اگه شما دوتا کاسه دارید، یقین دارید یه قطره خون افتاد، نمیدونید تو این افتاده یا تو این، اینجا هر دو نجسه، هر دو هم باید اجتناب کنید. بلی اگر شما یقین کردید که دیروز اصلا این کاسه سمت راستی نجس بوده، این که اصلا نجس بوده، حالا هم یه قطره خون افتاده، نمیدونم توی این افتاده یا توی این، اینجا سمت چپی چیه؟ پاک. سمت چپی اینجا دیگه پاکه، اینجا دیگه نجس نیست، به خاطر اینکه اگر اون قطره خون تو اون نجس افتاده اصلا هیچ اثر نداشته، چون نجس بوده که خونم افتاده هیچ فرقی نکرد که، تو این یکی هم که اصلا شکی دارم افتاده یا نیفتاده، بلیزا اون یکی پاک. بلیزا مینه تو همین مثال گلم اینجوریه ها، اگر حالا که فهمید یکی قصده، بعدن فهمید یکی موتو است، ولی قبلا موتو شده بوده. اگه اینجوری باشه بقیه گله حلال میشه.
اگر تو اونم شک
داشت؟ نه اگه شک داشت که هیچی، اصلا انحلال علم پیش نمیاد. خب این راجع به مسئله قبلی. و اما بحث بعدی که یک بحث بسیار هم مفصل و هم مشکلیه و خیلی هم بحث خوب و مفیدیه، هم تو بحثای اعتقادی به درد میخوره، هم تو بحثای فقه و اصول و همینجور تو مباحث اخلاقی و تفسیری، تقسیم مقدمه به مقدمه متقدم و مقارن و متأخر. گاهی هم به جای مقدمه میگویند شرط، شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر. گاهی هم میگویند شرط وجوب، گاهی میگویند شرط واجب، که خب اینا فرق میکنه دیگه. مثلا فرض کنید بلوغ یا عقل شرط وجوبه، کسی بالغ نباشه اصلا چیزی واجب نیست، اما روبه قبله بودن استقبال شرط واجبه نه شرط وجوب. پس بعضی چیزا شرط وجوبند، بعضی شرط واجب. در هر دو صورتم یه مرتبه شرط قبل از عمله، یه وقت حین العمله و یه مرتبه بعد العمل. یه وقت مثلا وضو را میگوییم شرط متقدم، استقبال یا طهارت لباس و بدن را میگوییم شرط مقارن، یه چیزایی را میگیم شرط متأخر. حالا شرط متأخر مثال معروفش زن مستحاضه که امروز که روزه میگیره بعد از اذان مغرب باید غسل بکنه. آره دیگه روزه مستحاضه، مرد که مستحاضه نمیشه. خب نه 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 هیچ اشکال نداره، فقط برای فردا صبح اگه خواست دوباره روزه بگیره قبل از اذان صبح باید غسل کنه. خب یه مثال روشن شرط متأخر اینه ها، میگن آدم نماز که میخونه اگر تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز بگوید ثواب نماز 1000 برابره. خب الان که دارید نماز رو میخونید الان ثوابش چند برابره؟ هنوی که معلومه بعدا میخونید یا نمیخونید. اینو میگن شرط متأخر. یعنی الان که دارید نماز میخونید ثوابش 1000 برابر است، به شرط اینکه بعدا تسبیح رو بگوییم. خب پس شرط متقدم، مقارن و متأخر. شرط مقارن این که بحثی نداره، نصف کارش نداریم، روشنه دیگه. شرطی که مقارنه مثل استقبال یا طهارت، آقای آخوند در کفایه فرموده ولی هم شرط متقدم هم شرط متأخر هر دو اشکال داره. معمولا کتاب ها میگن که فقط شرط متأخر اشکال داره، در حالی که شرط متقدم هم اشکال داره. یعنی چجور میشود یک چیزی مقدمه باشه، شرط باشه و قبل از مشروط بیاد؟ چجور میشه مثلا بگوییم وضو مقدمه نمازه؟ وضو که قبل از نمازه این که نمیشه شرط نماز باشه یا مقدمه نماز باشه. علتش هم خیلی روشنه دیگه، علتش اینه که شرط یا مقدمه از اجزای علت تامه هند و علت تامه مقارن با معلوله، نه متقدم و نه متأخر. این فرمایش آقای آخونده در کفایه. پس یعنی کفایه میگوید هم شرط متقدم مشکل داره هم شرط متأخر. بعد و حالا راه حلش حال بعد خواهیم گفت که چیه. آیت الله خویی رضوان الله علیه فرموده شرط متقدم هیچ مشکلی نداره، به چند جهت. اولا فراوان مثال داره که شرط متقدم، آدم میخواد بره مسافرت شرطش اینه که لباس بپوشه، خب اول لباسشو میپوشه بعد میره مسافرت دیگه. آدمی مثلا فرض کنید میخواد کتاب بنویسه، خب اول باید یه قلم بخره یه دفترم بخره منو کنه بنویسه. قلم و دفتر شرطند و شرط متقدمه. یه کسی میخواد نمیم عینک بزنه در چشمش، خب اول اینه که بره دکتر ببینه چشمش ضعیف هست یا نیست، خب اول میره دکتر چشمش معاینه میکنه بعد عینک میره میخره میزنه. یعنی این که شرط متقدم داریم و فراوانم هست، هم در تکوین هم در تشریع. پس چیزی که واقع شده در خارج بهترین دلیل بر این که امکان داره همین وقوعشه دیگه. بعد آیت الله خویی فرموده تازه اگر کسی توی این مواردم اشکال بکنه، خب میگیم بحث ما درباره اعتباریات و تو اعتباریات اشکالی ندارد، اول شرط بیاد بعدن مشروط. اول مقدمه انجام بشه بعد زل مقدمه. هر کسی میخواد بره رو پشت بام اول نردبونو میگذاره بعد میره. اینا فرمایشات آیت الله خویی. ولیکن حق با آقای آخونده و هیچ کدام این فرمایشات هم صحیح نیست.
مثلا الان موضوع مثل نسبت نسبت به اجزای نماد تقدم داره، باز اجزای داخلی نماد هم نسبت به هم دیگه تقدم دارن.
خب
تکبیر از اون اجزا نسبت به هم خود متقدمه.
خب اما حالا تکبیرت الاحرام یا قرائت نسبت به رکوع متقدمه، ولی حالا سوال، قرائت نماز نسبت به خود نماز اینا متقدمه؟ خب این محل بحث اینه، مقدمه با ذل مقدمه، شما رفتید رو مقدمه با مقدمه دیگه. مقدمه نماز چیه؟ قرائت. قرائت قبل از نمازه یا حین صلاته؟ یعنی مقارنه. درست؟ عرض کردم فرمایشات آقای خویی رضوان الله علیه صحیح نیست. اولا به خاطر اینکه باید اینجا فرق گذاشت بین تقدم و تأخر زمانی و تقدم و تأخر رتبی. از نظر رتبه معلومه که همیشه علت مقدم است بر معلول رتبتن. از قدیم این مثال میزدن دیگه، میگفتن تحرکت الید فتحرک المفتاح. این که میگیم اول دست حرکت کرد بعد کلید حرکت کرد، یعنی واقعا اول دست حرکت کرده بعد کلید، واقعا این جوریه یا با همه؟ با همه. اگر میگیم اول این بعد اون، این اول رتبیه، چون این علت اون معلوله، بلا زمانن با همند، حرکت دست همان و حرکت کلید هم همان. علت تقدم رتبی داره و معلول تأخر رتبی، ولی زمانن معیت دارند. این مثال هایی که آیت الله خویی فرمود در تکوین الا ماشاءالله زیاده، این مثال ها اینا هیچ کدام مقدمه نبود، اینا اصلا مقدمه نبود که دیدید متقدمند زمانن. این که مثلا میگیم نردبون گذاشتن، نردبون گذاشتن که نشد علت. بحث ما درباره اجزاء علت تامه، علت ناقصه مثلا علت نیست، علت نیست اصلا، علت ناقصه علت نیست. شما یه نردبون بگذار کنار دیوار، نرو امروش بالا، نروید بالا، اینا که اصلا علت به اینا گفته نمیشه. اینا رو بهشون میگوین موعد. این نردبون گذاشتن موعده، اون قلم و کاغذ خریدن برای کتاب نوشتن موعده، اون دکتر رفتن برای اون عینک زدن، اینا چیه؟ موعدند. هیچ کدام اینا علت نیست. اگر علت میخواید به اجزاء علت تامه، اجزاء علت تامه این بود، مثلا علت تامه رو میگفتن هر وقت که مقتضی موجود باشه، شرایط موجود باشه، موانع مفقود باشه، اون موقع یه چیزی میسوزه. مثلا فرسونی یه فرش رو میخواید آتش بزنید، یا نفت رو یا چراغ رو، هرچی میخواید روشن کنید، مقتضی موجود، شرایط هم موجود، موانع هم مفقود، اینا با یه حین العمل باشه. یعنی اون موقعی که کبریتو میزنم هم اون لحظه، اون موقع باید هم مقتضی باشد، هم شرایط باشد، هم موانع مفقود. اون موقع باید باد نیاد، اون موقع باید این چیز تر نباشه، خشک باشه، هوا موجود باشه تا این بسوزه. به اجزاء علت تامه معیت داره با معلول، ولی من اول نفت بیارم بذارم اینجا، این نفت که اصلا مقدمه نیست، اونی که محل بحث ماست اجزا و شرایط علت تامه را داریم میگوییم. علت تامه هم محال است از معلول جدا بشه. پس مثال هایی که ایشو فرموده هیچ کدام درست نیست. و اما مسئله اعتباریات و تکبینیات که ایشو فرمود بحث ما درباره اعتباریاته. بحث ما که ربطی به فلسفه که نداره، ما اعتباریاتو داریم میگوییم. شارع مقدس هر چیزی رو خواست میتونه بگوید علت، میتونه بگه نه علت. اینم جوابش اینه که اعتباریات درسته که تابع اعتبار و جعل هستند، ولی هرج و مرجم نیست، گتره ای که نیست. اینجوری نیست که مثلا شارع هرچی دلش بخواد بگوید جزء نمازه، هرچی هم دلش نخواست بگه جزء نماز نی. مثلا میشه اینجوری بگه شارع، بگه که نماز اینه، رکوع و سجود و قیام و قعود و یه سنگم تو دستون باشه. میشه اینه بگه؟ یعنی بگه نماز این سا، رکوع و سجود و قیام و قعود و یکم که یه سنگ تو دستون باشه.
اشاره هر چیز رو میتونه بگه، میتونه چجوری رو
بگه؟ اشاره هر چیزی میتونه بگه و حکیمن باشه یا حکیم نباشه.
اگه ما داریم با عقل خودمون،
خب همین ها، اگه با عقل میسنجید حکمتش هم باید در نظر بگیرید. خب صبر کنید. رکوع و سجود و قیام و قعود و تشهد اینا یه سنخیتی با هم داره. اینا همش عبادته و تواضع و خضوع و خشوعه. حالا میشه بگیم وقتی یکی هم میگه یه سنگم تو دستتون باشه، خب سنگ چه ارتباطی داره با رکوع یا با سجود یا با خضوع و خشوع؟ که دست خالی به سوی خدا داره. کجا؟
انگشتر دست کنی تخصیم به یمین یا به یسار در
خب
مگه انگشتر پلاستیک و اینا؟
نه نه سنگ.
چه ارتباطی با نماز داره که ثواب قبولی نماز میشه ثواب استجابت دعا میشه؟ پس شارع اگر نتونه بگه که شارع نیستش که از معنی نمیشه. وقتی میگه میشه شارع، اگه نگه جدش نمیشه.
ایشون میفرمای خوش شارع فرموده، همون سنگ، همون عقیق و زبرجد و فیروزه و اینا. جوابش اینه که این کتاب بله تنسوخ نامه ایلخانی مال خواجه نصیرالدین طوسی راجع به همین سنگ هاست. انتشارات کیهان چاپش کرده. اینو بخونید. این که خود این سنگ ها، این سنگ عقیق یا این سنگ فیروزه کنار دست من باشه اثر میگذاره که من زمین نخورم، متواضع باشم یا متکبر باشم، با احتیاط حرف بزنم یا بی احتیاط حرف بزنم.
حرف ما رو داره تایید
یعنی دارم میگویم که اون چیزی که مرتبط باشه با این خضوع و خشوع. آقا هم تشریف آورده میفرماد که عقیق و فیروزه، عقیق و فیروزه مرتبطه با خضوع و خشوع هست، اما این سنگ ها چه ارتباطی دارن؟ یا یه آجر تو دستی یه نفر باشه یه چه ارتباطی داره با خضوع و خشوع؟ نه بینی فرض بر این، نه من به عنوان فرض ها، اگر فرض کردم یک چیزی مرتبط نیست، شارع چون شارعه و چون اعتباریاته میتونه داخلش کنه. این همه شما میفرمودید که هر چرا شارع بگوید کشف میکند که در مقام ثبوت و واقع و اندالله تأثیر داره. این معنیش اینه که یعنی شاره میجونه که گتره ای هر چیزی بخواد بگه، نگاه میکنه ببینه چه چیزی تو این قرض تأثیر دارد اونو میگه، چه چیزی تأثیر نداره اونو نمیگه. بله درست. آره نه خب این درست، اصل در اینا همه تعبد است، اما این تعبدها همه میدونم مصلحتی عند الله دارد ولو من ندونم. حالا بحث من این است که میشه بگویم چون اعتباریات دیگه اصلا ملاک هیچ واقعی هم نیست، شارع هر چی دلش خواست جمع میکنه، این نیست. نه نه من نیستم، برای شما که هستید، من دارم رو دین و مذهب شما حرف میزنم. خب بله این آقام داره همینو میفرماد، ایشون هم همینو میگه. نه ایشون هم همینو داره. بله فقط حرف اینه ها، که پس اینجوری نیست که بگیم بله بحث ما درباره تعبدیات، تو تعبدیات هم هر چی دلمون خواست میگیم، یا شاره هر چی دلش خواست میگه. نه همون تعبدیات، ببینید این تو بحثای فلسفه حقوق، حقوق نه ها، تو فلسفه حقوق یه بحثی هست که آیا قوانین اعتباریاتند یا واقعیاتند. افلاطون و ارسطو میگفتن حقوق، قوانین، مقررات همه امور حقیقی واقعی هست. و نظر اینا هم این بود که بهش میگفتن اینا طرفداران حقوق طبیعی هست، حقوق طبیعی هست. ببینید مثلا الان شما هرچی توی حوزه درس خوندید اینجوری درس خوندید، یک کمیز دارن رئیس، وقتی هم شد رئیس با یه حرفشو گوش کرد، یه اعتباره. این آقا تا دیروز رئیس جمهور نبوده، امروز شد رئیس جمهور، اعتبار کردیم و شد رئیس و دیگه باید حبشو گوش کرد. افلاطون میگفت نه اینجوری نیست. ببینید رئیس رأسه، رأس یعنی کله، ببینید خود کله یه واقعیته، این کله اصلا کارش امر و نهی کردنه، دست و پا هم کارشون حرف شنوعیه، هیچ وقت هم نباید اظهار نظر بکنند. دست اصلا حق نداره بگه به نظر من باید این کار رو کرد، یا پا بگه به نظر من فلانجا نباید بریم، پا باید فقط بگه نوکرم، هرچی کله گفت چشم. ببینید رأس یا رئیس جمهور، رئیس اداره یعنی رأس اداره، یعنی کله، بقیه هم باید حرف شنو باشه. این حرفی که این افلاطون. کمونیستا، پوزیتیویستا، این غربیا، اینا میگن که نه حقوق همش اعتباریاته، امروز این اعتبار میکنیم این مال مال این آقا باشه، فردا اعتبار میکنیم مال این آقا باشه، پس فردا میگیم مال اون آقا باشه. درستش هم اینه که فقهی که ما داریم نه 100% اون حقوق طبیعیه، نه 100% این حقوق اعتباری پوزیتیویستی یا کمونیستی، یه چیز بینابینه. این مصالح و مفاسد که میگن دا، مقصود از این مصالح و مفاسد اینه، میخوان بگوین نه صرفاً اعتبار، نه صرفاً اعتبار، نه صرفاً تکوین و طبیعت، یه چیز بینابین. حالا اینا تو بحث، بله اینا تو بحث فلسفه حقوق اینا رو بحث میکنن. صلی الله علیه و آله.